سلام بر خانم ها و آقایان گرامی، تشکر میکنیم از شما که ساعتی از وقت خودتون رو به برنامه پرتو نور اختصاص دادید. به نام خداوند هستی بخش، در کنار من آقای بازرگان هستند که در برنامه امروز شرکت دارند و بحثی رو که در گذشته بهش اشاراتی داشتیم به صورت مفصلتر در اختیار شما قرار خواهیم داد. آقای بازرگان خوش آمدید.
متشکرم. بندم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که بحثی رو که بر اساس سوالات شما تنظیم شده بحث مفید و آموزنده‌ای باشه. حالا از هر جا میخوان شروع کنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بحثی که عنوان بحث امروزمون نام و نشانهای خداوند هست در قرآن، علت انتخاب این بحث بیشتر تعداد سوالاتی بوده که در ماهای گذشته از طرف شما بینندگان عزیز برای ما فرستاده شده و اشارات کلی به صورت خلاصه به این صورت هست که در زمان فعلی آنچه که تبلیغ در ارتباط با خداوند میشه، نامها و صفاتی رو که به خداوند اختصاص داده میشه بوی عشق و محبت میده، در حالی که از بعضی از مبلغین مسلمان علاوه بر رأفت و مهربانی که اشاره بهش میشه و مغفرت خداوند، تون خشم و غضب هم داره. صحبت ها صفاتی که به خداوند داده میشه تونی از غضب و عذاب و انتقام و از این لغات استفاده میشه در موردش، و قاعدتاً چنین خدایی که این با این صفات مطرح بشه بیشتر جاذبه خواهد داشت، بیشتر دافعه خواهد داشت تا جاذبه. میخواستم نظر شما رو در این مورد ببینیم که قرآن چه توصیفی در مورد این صفات خداوند داره. با یه مقدمه شروع کنیم، بعد جزئیات بیشتری رو ادامه خواهیم داد.
بله، بسیار. به نام خداوند ذوالجلال و الاکرام، خداوند صاحب همه جلال ها و جمال ها و عظمت ها. در مورد اسماء خدا همینطور که فرمودن، بعضیا خب همین رو انبان میکنن که آیا بهتر نیست خدا رو فقط از بعد عشق و محبت و به اصطلاح لاو بشناسیم، در حالی که خدایی که مسلمان ها معرفی میکنن یا در قرآن اومده علاوه بر این صفات که رحمانیت و رؤوف بودن و اینها هست، بعضی از صفات یه مقداری شاید پسند انسان ها نباشه. مقدمت این رو عرض کنم که آیا اصلا قرار بر اینه که خدا رو ما تعیین بکنیم، تصویر بکنیم، اون صفاتی که مطابق میل ماست برای خدا قائل بشیم، یا به عنوان یه واقعیت هایی که در جهان هست اونا رو باید بشناسیم؟ شما هر مدرسه‌ای شاگردا دوست دارن که معلمشون فقط مهربون باشه، فقط بهشون نمره بده، هیچ نگرانی از رد شدن نداشته باشن، هیچ نگرانی از ایراد و انتقاد معلم نداشته باشن. تو هر ادارهی کارمندا دوست دارن که مدیر کلشون کسی باشه که خیلی باشون را بیاد، کنار بیاد، حالا اگه دیر آمدن، اگه زود رفتن، تکالیف و وظایفشون انجام ندادن، خیلی باشون مهربون باشه. آیا مصلحت اینه؟ منطق اینه؟ تو دانشگاه مصلحت اینه که هر دانشجویی درس خوند یا نخوند باهاش خوب تا بکنن؟ خب به هر حال اون پزشک و مهندس و قاضی که تربیت میکنن و تحویل جامعه میدن، پدر جامعه رو در میاره. آیا تو رژیم های سیاسی، در نظامات حقوقی بین المللی در جهان اینطور هستش که مساویه اون کسی که کار خوب بکنه یا بد بکنه؟ بنابراین طبیعیه که نظاماتی که در جهان هست باب طبع ما، مطابق میل ما، الزاما نیست که ما دوست داریم فقط خدا لاو باشه. خدا رو از بعد عشق. مهم اینه که ما اون واقعیت هایی که در جهان هست بشناسیم. ببینید در تغذیه ما، اگر ما بد غذا بخوریم، غذاهای نامناسب بخوریم، بی‌مبالاتی بکنیم در چربی، در قند، خب گرفتاری پیدا میکنیم. پس باید بفهمیم بدن ما عکس العمل داره، خوب باهاش رفتار بکنیم، از اون موادی که تغذیه میکنیم انرژی میگیره، به هر حال مفید خواهد بود. ولی اگه بد تغذیه کنیم عکس العمل داره بدن. در مورد همه سیستم هایی که توی دنیا هست، این یک در واقع واقعیتی است که باید پذیرفت. خدا مطابق امیال ما که تعیین نمیشه. البته خدا که به تعبیر قرآن میگه اگر تمام دریاها، اقیانوسهای زمین قرار بود که مرکب بشن و تمام جنگلها قلم میشدن، قدیم حالا با چوب درخت قلم درست میکردن دیگه، ببینید حالا تمام جنگلهای عالم هر تیکه تیکه چوبش بخواد یه قلم بشه، تمام دریاها مرکب بشه چقدر میتونه بنویسه؟ میگه همه اینا که تمام بشه 7 اقیانوس 7 دریای دیگه هم. منظور از 7 این نیست که با 8 حالا نوشته میشه. یعنی خدا بی‌نهایته، خدایی که میلیاردها کهکشان در گوشه ای از قلم رو به ملکش هست. صفاتش کمی چیزایی نیست که ما تصور میکنیم، ما تعیین میکنیم. یعنی خدا مطابق فهم و درک ما، مطابق عالم دنیای ما، ویژگی هایی رو که ما باید بشناسیم به عنوان صفات خودش به ما گفته. قطعا در غرائز اسب و شیر و ببر و پلنگ و سگ و گربه و اونام خدایی رو اگر با غرائزشون احساس بکنن مطابق دنیای خودشون هست. بنابراین این اسماء خدا برای اینکه ما در حد نیازمون به جهان بخوایم خدا رو بشناسیم، ما هم نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم. درست مثل این که یک کسی بخواد شاگردای یک کلاس رو بگه نه انقدر این معلم مهربونه، انقدر آدم خوبیه، انقدر رأفت و رحمت داره، این مگه ممکنه کسی رو رد بکنه، تجدید بکنه؟ این خیانت به اون شاگردان. یا در قوانین رانندگی، خب باید بدونن اگر تند برن تیکت میگیرن، بیمشون میره بالا، اسکول باید برن. ولی یک کسی بگه نه بابا انقدر این آدم های خوبی، یعنی پلیس ها بیشترشون هم خانوم هستن، کاری به کار کسی ندارن، راحت باش، هر کاری میخوای بکن، خب این خیانته به اون. یعنی اگر کسانی بخوان از موضع دینی، حالا در هر دین و مذهبی، برای جلب مشتری، برای جلب مردم، که چون مردم اینطوری دوست دارن بگن فقط خدا محبت دی، خدا ارحم و راحمینه، خدا با کسی کاری نداره، این خیانته، کلا گذاشتن سر مردمه. آیا میشه تو جامعه چنین چیزی به مردم گفت؟ تو اداره کار بکنی یا نکنی، هر جور آمدی رفتی، انقدر اینا آدم های خوبی هن به تو کار ندارن. درست آدم خوبی هن، ولی منطق و حساب و کتاب و هم داره، یه اداره، عدالت هم خدا داره، نظم هم در جهان حاکم هست. تو کدوم سیستم بشری ما فقط مطابق میل خودمون انتظار داریم با ما طرف بشن؟ بنابراین خدا رو، واقعیتی که خودش رو به ما شناسونده، باید اونطوری خدا رو درک کرد. اتفاقا در قرآن چند تا اشاره هست، یه جا به پیامبر میگه نبه عبادی، به بندگان من خبر بده، انی انا الغفور الرحیم، من به شدت بخشنده و به شدت مهربانم. اینا صفت مبالغه است در واقع. من بی نهایت، یعنی هر کاری، خطایی، خلافی کرده باشی، من بخشندم و بی نهایت هم مهربانم. در ضمن بدونید و ان عذابی هو العذاب الالیم، یعنی این دو بعد رو بشر باید بشناسه. در مورد جنبه مثبتش صفت به کار میبره، غفور و رحیم صفت خداست، ولی ان عذابی هو العذاب الالیم اون صفت نیست. یعنی من در ضمن تنبیه هم دارم، درست مثل معلمی که بگه من اصلا عاشق شما هستم، من به عشق تعلیم و تربیت آمدم، این شغل رو پذیرفتم، من اصلا به عشق شما صبح بیدار میشم میام مدرسه، ولی در ضمن یادتون باشه اگر غایب باشید، اگر تمرین حل نکنید، من در ضمن نمره منفی هم میدم. این جزء ذات و صفت معلم نیست، ولی عدالت، حکمت ایجاب میکنه که معلم هر کسی رو مطابق تلاش خودش بهش نتیجهش رو در واقع بده. ذات معلم مهربانی، فداکاری، ایثار، خدمت، به این قصد اصلا وارد این حرفه شده. طبیعتش نمره بد دادن نیست، اینی که ما نباید یه بودی به قضیه نگاه بکنیم. یه در جای دیگه میگه که شبیه همین که بندگان خبر بده خدا غفور و رحیمه، میگه غافر الذنب قابل التوب. خدا از یه طرف همه گناهان و آثار عوارض خطای انسان رو پاک میکنه، قابل التوب، میپذیره هر کسی رو با هر سابقه و پیشینه اگر برگرده، غافر الذنب قابل التوب، در ذم شدید العقاب، عقوبتش هم شدیده. عقوبت یعنی اون چیزی که در عقب، در تعقیب یه کار میاد. ما اگه یه قضای بد خورده باشیم، خب دچار دلدرد میشیم، عاقبتش، عقوبتش این چنینه. وقتی رانندگی بد بکنیم، یه مرتبه تصادفی ایجاد بشه، این عقوبتشه، در تعقیبشه. حالا منها این که میگیرن ما رو به زندان میندازن و جریمه میکنن، یه وقت مرتکب قتل میشیم، کسی رو زیر میکنیم یا خودمون جانمون رو دست میدیم. میگه در نظام هستی خدا هر کسی رو با هر سابقه ای قابل توبه میپذیره، غافر و ذنبه، ولی در ذم شدید العقاب، ذل طول. خداوند قدرت و نظام برتری در جهان داره. به نظر من بزرگترین خدمت اینه که راست بگی آدم به مردم، واقعیت رو بگه. خدا به عنوان صاحب جهان هستی یک نظاماتی هست، اون نظامات رو که در قالب اسما و صفات ما باید بشناسیم. فقط این که حالا مسلمان‌ها یه عده میگن که بابا خدا که ارحم و رحیم، اینه خدا که کاری نداره به ما، خدا همه چیش خوبه، عشقه. بعضی هم از این طرف توی مذاهب دیگه برای اینکه عده‌ای رو راضی بکنن، درست همطور که عرض کردم، مثل معلمی که بخواد بگه که من خب کاری ندارم، به همه نمره میدم. اتفاقاً یه دوستی بنده داشتم در ایران، استاد دانشگاه بود، میگفت من که به همه نمره میدم، میدونم انقدر مردم گرفتارن، این جوان ها انقدر مشکل تو این اوضاع احوال اقتصادی مملکت دارن، باید کار بکنن، این ور اون ور به خانوادهشون، همسر و فرزند برسن، من نسعی میکنم دل همه رو راضی بکنم. گفتم تو با این کار داری خیانت میکنی، خب اون کسی که سواد نداره میخواد بره بالا، خب کار مردم زیر دستش میفته و او خیانت میکنه به مردم. این درست نیست که عاطفه و محبت رو ما بخوایم جانشین بکنیم. عاقلانه رفتار کردن و حکیمانه عمل کردن برای خودش جایگاهی داره.
خیلی متشکر از این مقدمه بحث در ارتباط با اسما و اسامی خداوند. اجازه بدید من اشاره به یک آیه از قرآن بکنم که شاید یه مقدار معنیش ممکنه کاملا واضح نباشه و یکی از بینندگان عزیز بهش اشاره کردن. سوره اعراف آیه 56 که خداوند اینجا میفرماید که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعا ان رحمت ربک قریب من المحسنین، که میگه بعد از اینکه زمین اصلاح شد فساد نکنید و خداوند رو به حالت ترس و طمع بخوانید. اشاره شده به این که خب این شاید در زمانهای گذشته احتیاج بوده که یه حالت ترس داد به انسانها که این آیات رو میشنوند که درست عمل بکنند، ولی الان در زمان فعلی احتیاج نیست، بیشتر اون مسئله تشویق هست که به اصطلاح مردم رو جذب میکنه. اگر که لطف کنید در ارتباط با این قسمت آیه که احتیاج که اشاره شده به خواندن خدا با حالت ترس و طمع توضیح بیشتری بدین در این مورد.
بله بله خواهش میکنم. بله اتفاقا موارد زیادی هست که در قرآن گفته خدا رو با این دو حالت بخوانید، بعد او خوفا و طمعا، یعنی حالت البته طمع به معنی طمعکاری و به اصطلاح حرص زدن نیست، طمع یعنی همون امید، یعنی با بیم و امید، با خوف و رجا در واقع خدا رو بخوانید. این دو تا عامله در واقع، مثل این که دو بال پروازه که آدم با این دوتا به سوی خدا عروج میکنه، مثل پای چپ و راسته که این دوتا با هم میاد. ممکنه آدم بگه که خب تشویق کافیه دیگه، بس نگرانی و بیم برای چه باید باشه؟ اینا به نظر بنده تفکیک ناپذیره. به یه کسی که خب میخوان او رو تشویقش بکنن، تلاش بکن، مثلا این مدرک رو بگیر، این دکتراتو بگیر، مثلا لیسانس تو بگیر، خب یه طرفش شوقه باید در اون شوقی ایجاد کرد که تو اگه به این موقعیت برسی این منافع رو، این ویژگی ها رو بر تو خواهد داشت. اون طرفش هم باید یه نگرانی باشه که اگر من به دست نیارم محروم میشم از چنین چیزی. این دوتا تفکیک پذیر نیستش، دو چیزه. این کسی که در یه مسابقه شرکت کرده، یه طرف باید تقویتش کرد که بره اون اوارد رو بگیره، جایزه رو بگیره. یه طرفش هم نگرانی این که اگر من عقب بیفتم نگیرم خب محروم میشم. من تلاشم که حالا فرض کنی 6 ماه تمرین کردم بلا نتیجه خواهد موند. یعنی این دوتا نمیشه گفت که فقط شوق به نتیجه نرسیدن، به هدف نرسیدن ناراحتی داره. یک نوع محرومیت هست. اون محرومیت در واقع یاداوری این که تو اگه به این مرحله نرسی دچار مشکل میشی. کسی که توی کنکور فرض کنید ورودی مثلا تو ایران یا دانشگاه تهران، یه طرفش تشویق کردن شوق اینه که نمراتت اگر بالا باشه تو اون رشته های دلخواهت دانشگاه های سطح بالاتر میری، از یه طرف باید نگرانم باشه که اگر من نرسیدم ممکنه راه ورود به دانشگاه نداشته باشم. این دوتا وقتی پا به پای هم میشه مثل پای چپ و راست کمک میکنه. در واقع دو بال پروازه، با یک بال نمیشه پرواز کرد. مطلب بعد اینه که خوف از خدا نیست. در قرآن هم اتفاقا در یکی از برنامه‌ها یکی از بینندگان سوال کرده بودن که چرا ما باید از خدا بترسیم. در قرآن میگه من خافم مقام ربی، کسی از مقام ربش اگر بترسه. خود خدا که چیز ترسناکی نیست که آدم ازش بترسه، اول که برای ما قابل تصور نیست. خدایی که اول آخر ظاهر باطن، میگه الله نور و سماوات و الارض، ما اصلا تصوری از اون نداریم که حالا بخوایم از اون چیزی که نمیتونیم تصور کنیم بترسیم. در واقع خوف از عمل خود آدم هست. تو اون برنامه بنده یه مثالی زدم، شما ببینید اگه تو خونتون باشید از پنجره خونه بیرون رو نگاه بکنید یه ماشین پلیس رد بشه، هیچ وقت نمیترسید از پلیس، نگرانی ندارید. یا اگه بیرون تو خیابون باشید تو ماشین نباشید، بازم نمیترسید. اگه تو ماشین هم باشین، تو پارکینگ لات باشین، در حال حرکت نباشید، بازم از پلیس آدم نمیترسه. حالا برعکس، شما در ماشین باشید، در حال رانندگی باشید، پلیس با لباس شخصی باشه، بازم آدم ازش نگرانی نداره. یا فرض کنید که حالا اون دفعه مرز کردم بیشتر این پلیس هم تو اینجا لااقل خانوما هستن، که خب ترسی آدم از اونا نداره. کی ما از پلیس نگران هستیم؟ منظورم پلیس راهنماییه، که ما در حال رانندگی باشیم، پلیس هم در حال رانندگی باشه، ماشین پلیس از کنارمون رد بشه. از اون شخص که نباید بترسیم. چرا میترسیم؟ در واقع میدونیم که بالاخره ما بعضی وقتا عجله داشتیم، از چراغ قرمز رد شدیم، تند رفتیم. یعنی در واقع ترس از پلیس وقتی تجزیه تحلیل میکنیم، ترس از عمل خودمونه. هر کسی در زندگی نگرانه، بالاخره کسی نیستش که بی عیب و اشکال بوده باشه، همه خلاف و خطایی کردن دیگه. بنابراین اگر میگه خوف از خدا، خدا به عنوان صاحب جهان هستی، کسی که تمام نظامات به دست اوست، قوانین رو او جاری و ساری کرده، یعنی نگران از آثار و عواقب عمل خود. یا کسی هم اگه از معلم میترسه، از استاد میترسه، استاد که ترس نداره، سراسر وجودشون اغلب محبت مهره. در واقع شاگرد از عمل خودش، از نمره خودش میترسه، چون میدونه قضاوت جارج کردن در اختیار او هست، اونی که قبول میکنه یا رد میکنه. بنابراین واقعا ترس از خدا نیست، درست مثل بقیه چیزا. آدم اگه بد تغذیه بکنه، ترس باید از این داشته باشه که قندش بره بالا، کلسترولش بره بالا، دچار سکته بشه. اینا ترس در واقع رو رفتار خوده در واقع، و اینا ترس از مواد غذایی که ما نداریم. مهم دید واقع بینه به مسائل دنیا است، قوانی نیست که در جهان در واقع حاکمه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. من نمیخوام از بحث اصلی که اشاره کنیم به تک تک صفات خداوند دور بشیم، ولی اگه اجازه بدید مختصرم اشاره ای، چون این بحث رو شما در ادامه دادید، در ارتباط با صحبتی رو که نقل شده از حضرت علی که ایشو گفتن که من خدا را نه از ترس جهنم و نه از شوق بهشت، بلکه چون شایسته است میپرستم. و گفتن عبادتی که از روی ترس باشد عبادت بردگان است، و عبادتی که از روی طمع باشد عبادت تجار است.
بله،
ایشون اشاره به این کردن. اگه خیلی مختصر ببینیم و علاوه بر ایشون فلاسفه، یعنی یه سری از به اصطلاح عارفان اسلامی هم اشاره در این زمینه ها داشتن در طول زمان.
درسته. ببینید یه وقت هست که روی ناآگاهی هست، روی جهل هست، یادم ندونه چرا. خب بله، خدا که ارحم و راحمینه، خدا همیشه بعد از بسم الله به نام اون الله، اول صفت خدا رو که میگیم، اول اسمش رو که میگیم، رحمان و رحیمه. اون رحمت عام جهان شمول و اون رحمت ویژه ایست که به شایستگان داره. بنابراین خدا ترسی همونطور که عرض کردم به اون معنا نداره. ولی خود حضرت علی هم که این فرمایش رو کردن که من خدا رو نه به عشق بهشتش عبادت بکنم که این نوع عبادت تجاره، ما به ازایی سودی میخوان، نه از ترس جهنمش که این عبادت بندگانه که از ترس، بلکه خدا رو چون شایسته عبادت هست. ولی خود همون حضرت علی دعای کمیلو که شاید بیش از 50% بیان خوف و نگرانی و استراب نسبت به آینده است دارن بیان میکنن، یا جزو دعاهای حضرت علی هم است: اللهم ارزقنا خوف عقاب البعید، خدای روزی ما بکن، این رزق و بهره ای رو به ما بده که به یاد دشواری های انحراف و خطامون در آینده باشیم، و شوق و ثواب الموعود، اشتیاق رو به ما ببخش. ببینید اگه تو مدرسه بخوان حذف بکنن، بگن اصلا نمره یعنی چی، امتحان یعنی چی، همه باید عاشق علم باشن، بیان همه به خاطر اینکه فیزیک خوبه، شیمی خوبه، چند درصد دانشجویان یا حالا تو مدرسه، دبستان، دبیرستان حاضرن درس بخونن؟ اینا یه واقعیتایی است که شاید درصد بسیار قلیلی به اون مرحله آگاهی میرسن که عاشق و شیفته علم میشن. بقیه مردم به هر حال نیازمند هستن که یک انرژی، یک نیروی پشتشون باشه که برسونن. و مهمتر اینه که واقعیت امر این هست که باید آدم بفهم این رو که اون چه که تو جهانه که فقط مطابق میل ما نیست. همطور که مثال عرض کردم، در هر رابطه ای که تو هر زمینه ای ما داریم، میبینیم اگه درست رفتار کنیم بازتاب مثبتی جهان به ما داره، اگه بد عمل کنیم نتیجهش رو بد میگیریم. بنابراین نگران خلاف و خطا انسان باید باشه، نمیتونه این رو ندیده بگیره. اینی که خود حضرت علی که این رو گفتن، در واقع خودشون هم عملا بیش از بقیه درباره این بعد خوف و رجا صحبت کردن. با. که حالا فرصتی نیست که من بخوام استناد بکنم به تک تک.
تشکر. برگردیم آقای بازرگان به اسامی خداوند. اصلا این مطلبی که خداوند اسمهایی داره و صفاتی داره، به نظر میاد تو دو سه آیه در قرآن اشاره بهش شده و از کلمه اسماء الحسنا استفاده میشه. بخوام مختصر در مورد اون دو سه آیه صحبتی بکنیم، بعد وقت چون گفته حسنا،
بله،
بعد وقت صفاتی که نگاه میکنیم حالا با هم صحبت بکنیم، از به اصطلاح موقعی که به گوش شنونده و اونچه که لغات در عرف جا افتاده چندانم حسنا به نظر نمیاد. بله. ممکنه حالتهای زشتی اصلا ازش بر بیاد. بله. اونا قسمت دوم سوال میریم جلو.
بله.
اگر شما اشاره بکنید به اون چند یک دایه دو سه آیه که قرآن معرفی میکنه، اصلا این مطلب رو معرفی میکنه به شنوندگان،
یعنی اسماء الحسنا.
اسماء الحسنا، بله.
بله، خب ببینید ما معمولا میگیم خدا دیگه، ما فارسی زبان کلمه خدا در واقع فارسیه، انگلیسی ها گاد میگن، فرانسوی ها دیو میگن، مثلا هر ملتی برای خودش شد صدها نام، در واقع ملت ها برای اون کسی که میگن خالق ماست دارن. ولی در واقع درسته که یک اسم گذاشته میشه، ولی این اسم صفات و آثار و نتایج فوق‌العاده‌ای داره. در فرهنگ اسلامی مثلا حدیث و روایتی است منقول از پیامبر که خدا 99 اسم داره، یعنی ذیل عنوان الله، خدا اللهی است که علیم، مثلا عزیز، غفور، عفو، اهل عفو، مثلا صاحب جلال، خدا جمیل، زیباست، مثلا حکیم، حکمت داره، یعنی نشانه های اون الله. خب در فرض کنید تورات یا انجیل هم خب در زبان عبری اسامی خدا متعدد بوده، شاید بیش از 700 بار در کتاب عهدین نام عبری در واقع خدا بود که اونا حذف شده، گاد گذاشته شده. گاد ریشه یونانی داره، از یونان باستان در واقع فیلسوفای باستان و بعدم از زبان آلمانی در واقع مقداری وارد شده. این که خدا رو اصرار داره قرآن که با صفاتش بخوانید، ما فقط میگیم خدا، خدایا اینطوری، خدایا اونطوری، در حالی که وقتی که با اون صفات آدم با خدا صحبت میکنه، داستانهایی که از انبیا تو قرآن اومده معمولا مثلا با خدا صحبت میکنن، میگن انک سمیع الدعا، توی که میشنوی حرف ما رو، انک سمیع العلیم، یعنی باور میکنه مثل این که در برابر خدا قرار گرفته، یه دایلوگی هستش. یا میگه یا غریب مجیب، ای کسی که بی نهایت به من نزدیکی، ای کسی که جواب میدی، فاصله رو بر میداری، مثلا یا رعوف، مثلا ای مهربان، یا رحمان، یا رحیم، یا حکیم، مثلا یا خدا رو با صفت علیم بودنش، اون حالتی که در قلب آدم احساس میشه، اون نوع رابطه‌ای که برقرار میکنه به مراتب گسترده تره تا فقط یه کلمه خدا بگه، که خدا معلوم نیست اصلا ریشه کلمش از کجا آمده، کلمه فارسیه در واقع، آیا خود آسنی خودش به وجود آمده، چه مفهومی داره، در حالی که هر یک از این واژه ها حالا در زبان های عبری یا عربی یا دیگران یه مفهومی پشتش خوابیده. مثلا رب که حالا در ترجمهش هم لورد میگن، یه سینیور، به معنای باس، صاحب اختیاره، مثل یه کسی که در یه اداره استخدام شده، اگر او رو رب به خودش بدونه، یعنی من دائما باید جوری رفتار بکنم که رضایت اون باس رو جلب بکنم، دیر نیام، زود نرم، بد کار نکنم، مطابق نظامات اونجا عمل بکنم. این مفهومی پشتش هست که وقتی آدم میگه رب، یه معنایی داره، فقط این نیست که یه خالقی هست و خب ما رو خلق کرده و ما رو هم به حال خودمون رها کرده. حالا در بعضی از ادعیه اسلامی هم هست، در دعای جوشن کبیر 999 تا اسم تکرار میشه، یعنی هر چی انسان بتونه گسترده بکنه نگاهشو به اون نیروی لایزال که جهان رو آفریده و همه موجودات رو زیر چتر عنایت خودش گرفته، بهترین رابطه رو عمیق‌تر، گسترده‌تر میتونه برقرار بکنه. این که شما میبینید در مذاهب مختلف، به خصوص مذاهب مثلا ابراهیمی، این مسئله خیلی با جزئیات بیشتر جلو رفته، اسامی متعددی خدا داره. این که واقعا همینطور هست، حالا غربی‌ها فقط میگن گاد، ما میگیم خدا، ولی در اصل و اساس کتاب‌های دینی مسئله غیر از اینه، خیلی شناخت خدا گسترده تر جلو میره.
خیلی متشکرم. برای اطلاع بینندگان عزیز، اون سه آیه ای رو که اشاره بهش شده میتونید رجوع کنید، سوره اعراف آیه 180 هست، اسراء 110 و طه 8، آیه 8 که از کلمه اسماء الحسنا استفاده شده و به خصوص سوره اعراف هست که میفهمم ولله الاسماء الحسنا فادعوا بها، که شما اشاره بهش کردید. خب این حالا یه سری از صفاتی رو که مراجعه شده، قرآن بهش اشاره کرده، از این نوع هست که اشاره من کردم، حالت زشتی ممکنه داشته باشه در فرهنگ ما، در زبان ما، از جمله متکبر، جبار، منان، قهار و مکار و کید و غیره اشاره بهش شده. که این چند نمونه از اونهایی است که از نظر کسی که میشنوه، با توجه به زبانی که رشد باش پیدا کرده، جنبه منفی داره، جنبه زشت داره. بذاری یه مقدمی رو شما در این مورد بفهمید، بعد وقت تک تک لغات رو میتونیم بیشتر روش صحبت کنیم.
بله، خب درسته، بسیاری از صفات خدا هستش که در قرآن اومده، در تلقی ما تلقی مطلوبی نیستش، مثلا قرآن میگه خدا اسماء زیبایی داره، با اون اسامی بخوانید. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر. خب آدم فکر میکنه که خب خدا متکبره، یا جبار، جباریت که بده، یا در بعضی جا همینطور که گفتید منان میاد. اگه منت گذاری بده، خب چرا منت باید گذاشت؟ چرا کید رو به خدا نسبت میدن؟ چرا خدا میگه مکر داره؟ خب اینا در فرهنگ ترجمه‌ای ما، یعنی شناخت ما از قرآن، چون به هر حال این کتابای دینی ترجمه میشه دیگه، تورات و انجیل فعلی از زبان عبری منتقل شده، باید دید که در زبان انگلیسی یا فرانسوی موجود عیناً اون مفاهیمی که در زبان عبری آمده قابل انتقال بوده یا یه جاهایی یه مقداری نقص وجود میاره. در زبان عربی هم همینطور هستش. بنابراین ما هر واژه‌ای رو باید در زبان خودش بشناسیم اون رو، و بعدم مسئله دیگه اینه که ببینیم اون موضوعی که برای ما بده، از دید ما بده، اون صفت برای دیگری هم بده یا نه. یک صفاتی هست ببینیم برای مردها بده ولی برای زنها خوبه، یا برای زنها بده برای مردها خوبه، نیست؟ خب فرض کنید حالا متکبر که شما این مثال رو زدید، خدا میگه متکبره، متکبر یعنی بزرگی جوی در واقع. خب خدا که حالا بر حسب اون چه که بیان میکنه بیش از 1 میلیارد کهکشان وجود داره، در هر کهکشان هم میلیون ها خورشید وجود داره، تازه اینا یه گوشه کوچیکیست که در این دوربین های رادیویی ما با امواج شناخته شده. آیا خدایی که در اون بعد کلان یا در بعد ذره، هرچی پایین میریم به انتها نمیرسیم، این بزرگ هست یا نیست؟ یعنی کبریا شایسته خداست، این لباس کبریا بر قامت او در واقع برازنده است، ولی یک انسانی وقتی ادعای تکبر بکنه، حالا ما که جزء یکی از این کهکشان ها، کهکشان راه شیری هستیم، از میلیاردها کهکشان، تو کهکشان راه شیری هم منظومه شمسی ما یه جای خیلی خلوتی از این کهکشان هستش، تو این منظومه شمسی هم کره زمین ما بیش از 1 میلیونش در دل خورشید جا میگیره، که خورشید ما هم تازه هیچی نیست، بیش از 1 میلیون کره زمین. حالا ما چه قسمتی از این کره زمین داریم که ما ادعای تکبر بکنیم، استعلا و عظمت بکنیم؟ خب این شایسته نیست. مثل اینکه یه کسی که وارد مدرسه شده، کلاس اول دبستانه، ادعا بکنه من دانشمندم، میخندن بهش، میگن تو تازه دانش آموزی. ولی اگه یه کسی پروفسور 50 ساله دانشگاه هست بگه من تو این رشته خیلی میدونم، کسی ناراحت نمیشه، خب یه چیزی میدونه دیگه اون. یه کسی که فرض کنید هیچ نیرویی هم نداره ادعا کنه من پهلوان جهانم، بهش میخندن. ولی کسی که قهرمان جهانه چنین چیزی رو میتونه ادعا بکنه. بنابراین تکبر یعنی بزرگی جویی که دائما هم داره عظمت پیدا میکنه، جهان در حال انبساط دیگه، سرعت انبساطش چیزی مثلا در حد سرعت نوره، جهان هم عظیم فوق‌العاده و هم در حال انبساط فوق‌العاده است، نیست؟ خب پس این دروغ نیست، این واقعیتی است. ما خدا رو اگر به ما میگفتن بله خدا خیلی بزرگه، ولی خب بالاخره یه حدی هم داره، یه خدایان دیگه‌ای هم داره، یه عوالم دیگه‌ای هستن، این یه قضاوت بود به جهان که پس قوانین متعددی میتونه باشه، تا اینکه آدم با خالقی طرف باشه که اون خالق بی نهایت بزرگه، فراگیره، همه جا رو در واقع گرفته زیر چتر خودش. پس این خیلی مثبته، این مهمه که با یک عظمت بی نهایتی انسان طرفه، کبیره واقعا، اکبره در واقع، خداوند الله اکبر. بنابراین متکبر که همون اکبر از کبیر میاد، یعنی دائما در حال بزرگی و عظمت، این ذات خدا رو نشون میده، این برای اون نقطه ضعف نیست. این که عرض من اینه که باید مفهوم هر واژه‌ای رو در زبان مادریش شناخت، نه اینکه ترجمه آدم بکنه خب متکبر برای ما بده، خب چرا حالا
چرا خدا
متکبره؟
درسته. پس این نکته رو توجه باید داشت که
به اصطلاح یک به یک این معانی رو استفاده نکنیم، بعضی هاش ایجاد اشکال خواهد کرد. شما آیه رو که اشاره فرمودید که ملک القدوس اشاره کردید که سوره 8 سوره 59 قرآن و آیه 23 هست، اونجا کلمه جبار هم استفاده، یعنی بله. چندین تا از به اصطلاح صفات 8 و 9 تا در اون آیه فقط آمده، یکیش جبار هست. بله. باز این جبار هم از به اصطلاح نظر زبانی ما به عنوان زورگو
بله.
استفاده میشه. اگر یه توضیحی هم در ارتباط با این کلمه بدیم که چرا خدا قرآن صفت جباری به خداوند میده.
بله،
به خداوند بسه. به خودش به اصطلاح صفت جباری داده شده.
بله، خیلی جا تو قرآن فرعون ها رو مثلا میگه جبار، جبار عنید، چون ادعا میکنن که ما در واقع فرمان ما، رأی ماست که بر جهان حاکمه. جبار از ریشه جبر میاد، جبر و جبران، حتی در ریاضیات هم جبر و مقابله داشتیم، جبر و هندسه، جبران کردن به صلاح این روابط عددی ریاضی، جبران هم از همون هستش. در زبان عربی ترمیم استخوان شکسته رو با این واژه بیان میکنند، ان الله لا یجبر عظم اممن، جوش دادن استخوان، در واقع ارتوپد رو با همین واژه بیان میکنه که او مثل این که موجبات ترمیم استخوان رو، یعنی شکستگی یک استخوان، هر چیزی که بخواد جبران بشه، ترمیم بشه، ریشه در واقع جباریت ترمیم نواقصه. اگر یک کسی مریض شفا پیدا کنه، اگر یکی بدهی داره بدهیش پرداخت بشه، گرسنه است سیر بشه، یعنی تمامی جهان نقص و نارسایی دارن، تمامی سیستما، کیه که داره ترمیم میکنه، جبران میکنه؟ یعنی هیچ سیستمی فی ذاته در حد خودش بی نیاز نیست. یه آیه است در قرآن میگه انتم الفقراء الی الله، تمام پدیده ها فقیر خودان، فقیر نه به معنای گدا، فقر یعنی نیاز. یه لحظه اگه اکسیژن به ما نرسه میمیریم، یه لحظه جاذبه قطع بشه، خورشید قطع بکنه گرماش رو، حرارتش و نورش و همه چی از بین میره. ما هر لحظه نیازمنده در واقع لطف و عنایت خدا هستیم، هر لحظه در واقع او داره به ما امداد میرسونه، نه تنها ما، تمام پدیده ها. یعنی فقط خداست که جبران کننده تمام نیازها و نواقص هستش در جهان. بنابراین جباریت برازنده خداست، این یک امر واقعه، این صادقه، در واقع دروغ نیست، در واقع امر اون هست، مشیت او هستش که در جهان داره اعمال میکنه. حالا یه انسانهایی مدعی بشن که فرمان فرمان ماست، ولایت ولایت مطلقه ماست، ما این که داریم اونچه که میگیم باید بقیه گوش کنن، بر جان و مال و همه چیه مردم ما مسلطیم. حالا در هر کشوری با زبانی این ادعا رو در طول تاریخ همه داشتن دیگه، حتی در قرآن از فرعون نقل میکنه وقتی به حضرت موسی ایمان آوردن گفتش که آمنتم لهو قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم به موسی ایمان آوردید. این حتی انتظار داره که ایمان که یه امریست قلبی و درونی حتی با اجازه ملوکانه باشه، همه پیرو منویات یک شخص باشن، این میشه جباریت. یک کسی حالا ممکنه نیتش هم فرض کنید برای خودش خیر باشه، ولی میشه جباریت که یک انسان به خودش اجازه بده تشخیص من، درک و فهم من، سیاست من این باید حاکم باشه، گرچه هم ادعا بکنه که من میخوام شما رو به کجا برسونم، شما رو میخوام پیشرفت بدم، به نمیدونم دروازه های تمدن بزرگ برسونم، به کجا برسونم، این جباریته. مردم خودشون باید یه راهی رو انتخاب بکنه. در واقع قرآن جبار بودن خدا رو درباره جباریت طاغوت‌ها، سلاطین، بزرگان آورده که یک انسان نمیتونه ادعای جاری و ساری بودن چیزش رو بر جهان بکنه، خداست که اوامر او بر جهان حاکم هستش.
خیلی متشکرم. در ارتباط با این جبار سه چهار تا دیگه هم هست که خود من هر دفعه میخونم احتیاج دارم که یه مقدار بیشتر مطالعه کنیم که دقت بیشتر کن. یکیش منان هست و منتقم که انتقام گیرن، اون از همه چیزتره، لغتیه که خیلی به قول معروف سر صدا میاندازه که خداوند انتقام گیر است و یکی هم قهاره و مکاره. این چهارتا. حالا ببینیم چقدر وقت داریم، بذاریم با منان شروع کنیم، یه مقدار در ارتباط با منان صحبت کنیم، بعد میریم اون ستای بعدی رو ببینیم. اگر این جلسه هم نشد انشالله جلسه آینده ادامه کنیم. ولی اجازه بدیم منان رو هم یه توضیحی در موردش بفرمایید شما.
ببینیم منان باز در زبان عربی من به نعمت سنگین میگن، یه کسی با نعمتی، با کمکی، امدادی که به کسی میکنه اون رو از مشکلاتی نجات میده. اگر میگن منت گذاری بده، تو اگه خب پولی به کسی دادی اون رو از اون بدهکاری نجات دادی، چرا بیان میکنی؟ در واقع خدا که منانه یعنی مشکلات و گرفتاری های خلقش رو با نعمت سنگین، این به اصطلاح معنای ریشه‌ای منان هست، اونها رو آزاد میکنه. اتفاقا مفهوم آزاد کردن در قرآن از منان اومده. در داستان حضرت سلیمان هستش که میگه که خب حالا اینا که تو این جنگ ها اسیر میشن، تو دو کار میتونی بکنی، فاما منن بعد و اما فداان، یا میتونی منن یعنی آزادشون بکنی، یا با فدیه. فدیه یعنی ما به عذاب بگیری مثلا، یعنی آزاد کردن بدون قید و شرط رو میگه منن. حالا خدا چون آزاد کننده ما هستش از گرفتاری ها، تمام نواقص یعنی تمام خلقش، اسمش منان شده، یعنی او با نعمات عظیمش، با موهبت هاش بندگان رو نجات میده. ولی ما اگر کمکی به کسی میکنیم، اینا آریه است، اینا امانته که خدا در اختیار ما داده، چشم ما رو، گوش ما رو، دارایی ما رو، همه چی رو او داده. در واقع از اونچه که خدا داده داریم استفاده میکنیم، وقت میخوام منتش هم سر کسی بذاریم. اینی که منت گذاری بر ما خلاف تربیت و رشد ماست، ما رو گرفتار خود بزرگبینی میکنه، ولی در مورد خدای واقعیته. اما اون دو سه تای دیگه، چون مثل اینکه وقت خیلی کمه،
حالا میتونیم بعدیش رو ادامه بدی در ارتباط با منتقم.
بله،
که ریشه به اصطلاح از انتقام هم از همون ریشه هستش.
بله،
این هم... و این ممکنه خیلی سوء استفاده های متفاوتی از این بشه، به خصوص در جنگ های فعلی که الان میبینیم، جنگ هایی که بین شعب مختلف و ادیان مختلف ایجاد میشه، ممکنه این رو نتیجه گیری از این صفت خداوند بله. به صورت منفیش میکنه.
بله درسته. حالا میگن که خیلی ها که خب این جنگ های شیعه و سنی تو عراق طرفین اصلا دیگه انتقام میگیرن، خب این ریشه در قرآن داره، در صفتی که قرآن از مثلا خدای مسلمان ها آورده، خب اینا اهل انتقام هستن. ببینید در زبان عربی انتقام از ریشه نقمه است. نقمه یعنی دفع و ترد کردن، در واقع به زبان اینجا میگن ریجکت کردن، یعنی میخواد بگه تو سیستم خدا این عامل ریجکشن وجود داره. در واقع ببینید شما وقتی که یک میوه ای رو میخوان سرو بکنید، اول چشم آدم ببینه این میوه مثلا میوه خراب گندیده است، ردش میکنه. اگه متوجه نشه میخواد بخوره، بینیش میبینه که نه این بوی مثلا موندگی میده اینو، یا غذا یا میوه، رد میکنه. حالا باز متوجه میشه تو دهانش میذاره، سیستم دهان متوجه میشه که این میوه گندیده است، آدم از دهانش خارج میکنه. بازم متوجه نمیشه، غذا رو فرو میبره، تمام سیستم بدن شروع میکنه به دفع اون چیزی که نامناسبه با هضم و جذبش. از روده هم باز معده عبور کنه به روده بره، باز گرفتاری دیگه آدم پیدا میکنه. یا فرض کنین گروه خون، میگن هر کسی باید مطابق گروه خونش بهش تزریق بکنه، یعنی چیزی وارد بدن میشه که با اون گروه خونی هماهنگ باشه، وگرنه ریجکت میکنه، آدم دچار عکس العمل میشه. یا اگه قلب یا کلیه یا پوست یا هر چیزی رو که پیوند میدن، میان بدن رو فریب میدن، گلبول سفید رو میارن پایین، اون سیستم های اطلاعاتی بدن رو در واقع کور میکنن که تشخیص نده که این عضو بیگانه است، تا مدتی که باهاش بتونه یواش یواش خوب بگیره، او رو خودی تلقی بکنه، اونم سالیان دراز طول میکشه. یعنی بدن ما چیزی رو که باهاش هماهنگ نباشه ریجکت میکنه این رو. این دقیقا معنای نقمه، ریشه انتقام در واقع. خب وقتی که خدا ما رو به گونه‌ای ساخته که چیزی رو ما جذب بکنیم در درون خودمون ببریم که با ما هماهنگی داره، آیا کل جهان اینطوری نیست؟ مگه در سیستم‌های بشری غیر اینه؟ هر کسی رو به هر اداره‌ای راه میدن، تو دانشگاه هر دانشجویی رو راه میدن، دانشگاه‌های به خصوص سطح بالا یه حداقل نمراتی رو میخوان، یه سوابقی میخوان. این باید با اون محیط هماهنگ باشه. حالا در کل جهان میگه اگه شما خودتون هماهنگ نکنین، این سیستم شما رو پس میزنه. جوامعی هست که میگه مشمول انتقام خدا قرار گرفتن، یعنی ظلم کردن، ستم کردن تو نظام الهی، اینا ریجکت شدن در واقع، در زبالدان تاریخ اصطلاحی که به کار میبرن این رسانه‌های ما. در همه سیستم‌ها در جهان این چیزی وجود داره، در طبیعت گیاهی، حیوانی و انسانی. در کل سیستم خدا میگه اینطور نیست که بیدر و پیکر باشه نظام خدایی. این نظام خدایی یعنی در رشد، در کمال، در تعالی انسان، کسانی به مراحل متعالی میرسن که خودشون رو بتونن تو اون سیستم هماهنگ بکنن. خدا به عنوان بناگذار این سیستم، مدیر و مدبر و سازمان دهندش، نظامی گذاشته که ناخالصی ها رو ریجکت میکنه. این میشه انتقام. حالا چه شخص خودش رو نتونه هماهنگ بکنه، یا یک جامعه نتونه خودش رو با اون نظاماتی که حق خدا جهان رو بر اساس اون نظامات قرار داده، اینا ریجکت میشن. حالا ولی چون خب ما بالاخره با ترجمه ها آشناسیمون رو میخونیم، میگیم خب خدا چرا انتقام داره؟ انتقام که چیز بدیه، ولی ما اون وقت نباید انتقام بگیریم، چون این سیستم که دست ما نیست بخوام انتقام بگیریم، از یکی خشم بگیریم. برای ما این بده، چون سیستم دست ما نیست، ما که سیستم گذار نیستیم. تازه ما عقده ها و بدبینی ها و بدخواهی ها مداخلت میکنیم، ولی خدا که یه نظام برتر و نظام خیره، انتقام خدا یعنی دفع و طرد مزاحمت ها و شرور، این خیره در مجموعه.
بله، خیلی متشکر. جالب بود نحوه متفاوتی که آنچه که در عرف هست با آنچه که اصل معنی رو میرسونه. شاید در این پایان این جلسه بتونیم یکی دیگر از اون صفات رو هم که قاهر هست، از ریشه قهر و متضاد با مهر هست، درسته؟ نقطه مقابل اون هست. ببینیم چرا خداوند خودش رو قهار و قاهر علم داد میکنه.
تازه من یادم رفت اون قسمت انتقام، میگم خدا هیچ جا قرآن نگفته من انتقام میگیرم، همه جا میگه ما.
یعنی سیستم
بله، سیستم یعنی این نظام. همینطور که مدیری مدرسه بگه ما 100 نفر در دانشگاه استنفورد مثلا قبولی دادیم، ما که میگه یعنی تمام سیستم، معلم، استادا به اضافه خودمون دانشجوهایی که قبول شدن. یعنی مسئله انتقام سیستم و نظام خداست. حتی یک بار نگفته که خدا انتقام میگیره، من انتقام میگیرم. اما درباره قهار، قهاریت یعنی چیره بودن. اتفاقاً یک مقاله اخیراً از همین ریچارد داکینز، این کسی که کتاب The God Delusion رو نوشته، که خب این اتیست مخالف خدا هست، او پیشنهاد میکنه که ساینس گاده در واقع، برای اینکه یک نظام فراگیر، علوم در واقع کشف کردن، یه نظاماتی که تو همه جهان است. دعوا سر لغت نیست. خدا قهاره، اولا همه جای قرآن گفته واحد القهار. قهار یعنی چیره، مسلط. یعنی تو جهان نظامات متعددی نیست که برقرار باشه. در امریکا یه قوانین رو آب حاکمه که آب مثلا در 150 درجه به جوش بیاد، تو ایران 100 درجه. اینجا قوانین تو طبیعت اینجوریه، جو اینطوریه، توی آسیا مثلا به گونه دیگه است. واحد القهار یک نظام فراگیر و چیره است که همه جا اون جواب رو میده. در قرآن تو از زبان حضرت یوسف هستش که میگه در زندان با یاران زندانیش گفت یا صاحب السجن، ای هم بندیان، ای زندانیان، ارباب متفرقون خیرون، این همه اربابای متفرق دنیایی، جبارا، طاغوتا، دیکتاتورا، اینا بهترن، ام الله الواحد القهار، یا اون خدایی که بر همه جا او چیره است. همه پادشاهان، سلاطین، یه گوشه عالمن، همه با هم در حال جنگن. یا اون نظام فراگیر. قهر مقابل مهر به اون معنا نیست. ما اگر مهر نداشته باشیم میگم قهر کرده، ولی قهاریت خدا یعنی چیره و مسلط بودن، دامیننت کردن بر تمام جهان هستی. یه نظامه که همه جا رو گرفته، و این خودش خیلی مثبته که به اصطلاح جهان تضاد و تخاصم و تنازع نداره که ما کانفیوز بشیم این بسط که تکلیفمون نمیدونیم چگونه هست. همه جا با یک نظاماتی طرف هستیم، یک سیستم هماهنگ و منضبط.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اگه اجازه بدید این بحث رو خاتمه بدیم در این نقطه و در نوبت دیگر ادامه میدیم. آنچه که مطرح شد مقدمه بود بینندگان عزیز در ارتباط با اسما و اسمهای خداوند، که اشاره رو که این بار کردیم بیشتر اون صفاتی بود که مورد سوال برانگیز بود و چند نمونش رو مطرح کردیم، کامل نبود. انشالله در فرصت دیگر ادامه میدیم و نکاتی رو بیشتر در ارتباط با اسمایی که خیلی به قول معروف بیشتر از دید محبت و عشق هست هم مطرح خواهیم کرد، اونها را هم دوباره بل. در نوبت دیگر. از شما به خاطر توجه به برنامه پرتو نور تشکر میکنیم. آقای بازرگان از شما هم تشکر میکنیم.
ممنون و متشکر بندم از سوالاتی که مطرح فرمودیم، همچنین از بینندگان به خاطر سوالات دقیقشون و حسن توجه و علاقه شون و پیگیری این گونه مطالب. امیدوارم اون چه که عرض کردم تونسته باشه گوشه ای از این ابهامات رو به خواست خدا حل بکنه. شاد و موفق باشید، روزتون بخیر،
خدا نگهدار.